که گندم خورد، ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
شنوندگان محترم، اگر شنیدن برنامه ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید.
به باغ همسفران،
به نام خدا. سلام، سلام بر شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. به باغ همسفران رو تقدیم میکنیم به شما با نگاهی به تأثیر ادبیات ایران بر ادبیات آلمانی. دوستان همراه، اگر برنامه ما رو تا این برنامه پیگیری کرده باشید و همراه ما بوده باشید در برنامه های گذشته، هم متوجه شدید که ما یه بررسی به طور کل و البته به صورت اجمالی بر تأثیرات ادبیات پارسی بر ادبیات آلمانی زبان داشتیم و رسیدیم به تأثیرات مولانا جلال الدین بلخی بر ادبیات کشورهای آلمانی زبان. هفته گذشته بررسی کردیم بخشی از این تأثیر رو و این هفته باز ادامه بحث رو خواهیم داشت در خدمت استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر سعید فیروزآبادی که در استودیو همراهمون هستن. آقای دکتر سلام، شب خوش.
بنده عرض ادب و سلام دارم، خدا را سپاسگزارم که این توفیق هست در خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ان شاءالله که بتونیم تا انتهای برنامه خوبی رو به دوستان عزیزمون تقدیم بکنیم. دوستان شنونده، ما هفته گذشته از هامر گفتیم و کارهای بزرگی که در جهت شناختن مولانا، شناساندن مولانا بگم بهتر، شناساندن مولانا به آلمانی زبانها انجام داد و توصیفاتی که از مولانا کرده در نوشته هاش. البته باز در اون میانه سری به گوته بزرگ زدیم، یوهان ولفگانگ فون گوته بزرگ، و الان جالبه دوباره باز دست تقدیر ما رو سراغ روکرت شوریده حال کشوند.
دقیقاً.
بریم سراغ روکرت های دکتر.
بله بله، خدمتتون. عرض کردم خدمتتون که ما رسیدیم به حدود سال 1818 که تاریخ سخنوری ایران منتشر شد اثر حامل 1819 گوته در واقع دیوان غربی شرقی رو منتشر کرد. درست تو همین زمان ها اون سفر رو کرد، سفر به ایتالیا، به جنوب اروپا اتفاق افتاد و دیداری کرد با هامپروکشتال در وین و بعد به پاریس رفت، به نزد سیلوستر دوساسی رفت و در اونجا علاقه خودش رو به اثبات رسوند که به ادبیات فارسی و زبان عربی و ادبیات عربی هم بسیار علاقه‌منده. و همزمان یه اتفاق بزرگ افتاد، میدونید همه زمینه‌ها فراهم بود. روکرت هم که قبلا گفتیم در موردش، کسی بود که شاعر بود، شعرهای میهنی میگفت، اتفاقا عاشقانه های بسیار زیبایی هم داره که گفته است. خودش هم یه تخلصی داشت، خاطرتون باشه از یاد کردیم از این تخلصش به نام فرایماند رایماروس، یعنی آزاد دهان قافیه پرداز. همه چی رو داشت برای اینکه یک اتفاق بزرگ بیفته در اون دوره. او در اولین گام خودش 33 غزل مولانا رو به زبان آلمانی ترجمه کرد. ترجمه موزون و مغفا و کاملا با همون آهنگ و همون حس و همون حالی که در این سروده ها وجود داشت. عرضم اینجاست که وقتی نگاه میکنیم بی تردید ترجمه او تأثیر پذیرفته از هامپروکشتال، اما ظرافت و زیبایی که اون در این کار داره بی نظیره. این رو از یاد نبریم در خصوص روکرت، چون جای دیگری درباره روکرت بیشتر صحبت
کردیم. روکرت و اسلام و ایران در واقع تأثیراتی که از پذیرفته این دو گرفته روکرت.
روکرت چون مترجم قرآن هم هست، حالا شاهنامه فردوسی رو هم ترجمه کرده، خیلی آثار بسیار زیادی مثلا مقامات حریر رو به نحوی ترجمه کرده که سیلوستر دوساسی بگه که اصلا کسی نیازی نیست اون متن سخت عربی رو بخونه، متن ترجمه در واقع روکرت رو بخونه. نکته که وجود داره در مورد روکرت اینه که چون به قرآن و حدیث هم آشناست و منابع اسلامی رو میشناسه، ترجمهش بسیار متفاوته.
درسته.
اینو از یاد نباید برد که در مورد مولانا هم متاسفانه آفتی است که امروز درباره مولانا اتفاق میفته در خیلی از جاهای دنیا، این است که ناآگاهانه فقط به ظاهر کلام مولانا اشاره کردن، در صورتی که در پس هر بیت و هر سطری از مولانا دنیایی از مفاهیم اسلامی و قرآنی
کاملا
نهفته است. عرض کنم که اون ترجمه روکرت به قدری ترجمه خوبی بود که اتفاق بزرگتر افتاد. غزل قالب غزل وارد زبان آلمانی شد.
درسته.
قبلا در موردش صحبت کردیم. گفتیم مثل هایکوی ژاپنیا که وارد زبان فارسی شده، ما هم غزل رو در واقع صادرش کردیم به کشورهای آلمانی زبان. توی فرهنگ‌هایی که درباره گونه‌های ادبیات وقتی مراجعه می‌کنید، تنها گونه مشرق زمینی که وارد ادبیات آلمان شده در واقع مطلب همین گونه غزل است. از دوره روکرت به بعد شاعرانی مثل پلاتن، مثل خیلی کسای دیگه وجود داشتن که کارشون در اصل غزل سرایی بوده. ایمرمن یه شاعر بسیار بزرگی است، او میگه که دیگه زیاده روی کردن در گفتن غزل شاعران در واقع آلمانی زبان، به نوعی قالب غزل با اون دنیای رمانتیک که در اون دوره بوده هماهنگ بسیاری رو داشته و باعث شده که خیلی از شاعران آلمانی به این قالب شعر رو بیارن.
در واقع اون مظروفی که اونها میخواستند بیان بکنن ظرف خاص خودش رو پیدا کرده بود.
بله.
که همون قالب غزل باشه. بله. باز دوباره به روکرت خواهیم پرداخت. اصلا دست خودم نبود، باز گفتم به روکرت خواهیم پرداخت، یه اشاره کوچولوی دوباره خواهیم داشت، مثل اینکه
بله.
همین ابتدا بعد ادامه میدیم بحث تأثیر مولانا رو بر ادبیات آلمان.
بله. در واقع ترجمه ای که اتفاق افتاد 1822-23 ترجمه 33 غزل مولانا به قلم فریدریش روکرت انجام شد و قالب غزل وارد شد و انقدر این جذاب بود که پشت سرش به فاصله نه چندان زیاد، یعنی مثلا 1838 ترجمه بعدی گزیده ای از دیوان شمس بود.
بله.
که ونسان فون روزنزویگ شوانا این ترجمه رو انجام داد. او اهل اتریش بود، ببینید همون جاییست که هامر هست.
بله.
در واقع اهل اونجا بود و غزلهای دیوان شمس رو ترجمه کاملا آزادانه کرد، یعنی یه ترجمه که متفاوت، ایران شناس بود، زبان فارسی رو بلد بود ولی مفاهیم رو تا حدودی تغییر داد در اینجا. من این نکته رو عرض بکنم خدمت شما که خب مولانا فیه ما فیه داره،
مجلس سبعه داره، مثنوی داره، غزلیات داره،
غزلیات داره، روایات داره، اما ظاهراً علاقه‌ای که در غرب پیدا شده در کشورهای اروپایی پیدا شده به غزلیات مولانا و آنچه که به عنوان دیوان شمس شناخته میشه بیش از همه بوده. کاری که روزنزویگ شوانا انجام میده یه در واقع گزینشی دلخواه و مورد پسند خودشه و اصلا هم با کاری که روکرت کرده
قابل قیاس نیست.
قابل قیاس نیست. بعدها در سال 1994 بخشی از شعرهای روزنزویگ یا ترجمه های روزنزویگ به تصحیح ملتسر او توفون ملتسر اتریشی در اتریش منتشر میشه که من بعداً در موردش بیشتر صحبت کنم
انشاءالله. ما بریم جلوتر یه مقدارهای دکتر فیروزآبادی از زمان روکرت، حالا بیایم بپردازیم به ترجمه های دیگه و تأثیرات دیگری که مولانا گذاشته بر مترجمین و ادیبان آلمانی. تو برنامه ما گاهی اشاره هایی کردیم به برخی از این افراد، اگر باز اشاره بکنیم، حالا چون تو برنامه قبل عملا شعری هم نخوندیم، این برنامه مزین بکنیم به شعری هم از مولانا با ترجمه آلمانیش.
بله در خدمتتون هستم. عرض کنم که فقط همین سیر ترجمه ها هم که در ادامه میدیم اگر جلو بریم وقت من از نمونه های ترجمه ها هست.
حتما.
نفر بعدی که در این جا بعد ازش یاد کنیم گئورگ روزن. این خانواده روزن خیلی شهرت داره، همشون ایران شناسن.
بله.
یعنی پسراش ایران شناسن، فریدریش روزن که اصلا وزیر امور خارجه آلمان میشه، سفیر آلمان در اینجا میشه، او هم ایران شناسه و کتابی درباره تاریخ ادبیات فارسی نوشته فریدریش روزن که بسیار با اهمیته. اما گئورگ روزن بخش هایی از رباعیات مولانا و غزلیات مولانا رو هم به زبان آلمانی ترجمه میکنه. من نمیخوام الان خیلی از ریز کاری ها بپردازم، اینو جای دیگری به صورت مفصل در کتابی به نام آینه آفتاب بحث کردم در مورد این ترجمه.
آینه آفتاب،
آینه آفتاب، حضور و شخصیت مولانا در ادبیات غرب هستش که یه کتابی است که ما در واقع در سه بخش بررسی کردیم حضور مولانا رو در کشورهای انگلیسی زبان، در کشور در خود فرانسه و در کشورهای آلمانی زبان.
بله.
که مجموعه مقاله است که منتشر شده. من اجازه بفرمایید بیام به سراغ هرمان اته برم. اته دو تا کتاب خیلی با ارزش داره، یکی زبانشناسی ایرانی است که مرحوم رضا زاده مشفق این رو ترجمهش کردن.
بله.
به فارسی و
روانشاد.
بله. و هست در اونجا درباره مولانا توضیحاتی ارائه میکنه که به نظرم جاش نیست که الان خیلی باز بکنیم، سرعت رو بیشتر کنیم بریم.
بله.
به سراغ اوتو فون ملتسر. این ملتسر شخصیت بسیار عجیبی است. ملتسر اهل اتریشه. در اتریش دو شهر هست که توش ایران شناسی در واقع پیشینه داره، نخست وینه که با وجود همه پرکشتال هست و بعد هم شهر گراتس. در گراتس تا چند سال پیش هم رشته ایران شناسی وجود داشت. یکی از دانشجویان اون رشته در زمان جنگ جهانی اول که کارش در واقع بخشش فقه و لغه بود و بخشش زبانهای فارسی بود، شخصیست به نام اوتو فون ملتسر. ملتسر رو ما به عنوان شخص شناس و ایران شناس زیاد نمیشناسیم به دلیل عقاید خاصی که داشت و به دلیل شیوه نگرشش و آزادی خواهی که داشت. در دوره هیتلر تحت تعقیب بود و در یه جایی پنهان شده، مدتی هم به زندان رفت ولی پنهان شده بود، حتی در آسایشگاه روانی خودش در واقع بستری کرد که دستگیرش نکنه.
به نوعی یکی از اون حب جیم ها رو که معروف بود.
دقیقاً اوغلا المجانین میگن این جماعت که
یا مجانین الاوغلا یا اوغلا المجانین.
بله اون حس خاصه. نکته که در موردش وجود داره اینه که آثار بسیار با ارزش داره. من فقط نمونه فهرستوار اسم میبرم. سفرنامه ناصر خسرو رو ترجمه بله. کرده. عرض کنم که داستانهای ایران از 100 سال پیش تا امروز که مثلا حتی نویسندگان معاصر زمان خودش رو هم دربر میگیره. این کتاب با ارزشی که الان هم اینجا هست خدمت شما نشونش میدم و بخشایش هم خواهیم خوند با هم دیگه، به نام رومی نیست ویر لیبت الان، یعنی وگر تنهاست عاشق نیست تنها، در واقع مجموعه است از غزلیات مولانا که در اینجا آورده با ترجمه هاش و توصیفش و توضیح واژه هایی که درش هست. همه اینها پیکره ای رو برای ملتسر میسازه که بعدها مجموعه فیش هایی رو درست کنه با عنوان در واقع فرهنگ ملتسر.
بله.
فرهنگ ملتسر تا همین چند سال پیش منتشر نشده بود. آقای دکتر نصرت الله رستگار که در آکادمی علوم وین مسئولیت داشتن، اونجا اومدن این فیش ها رو گردآوری کردن و الان فرهنگ نویس بیرون اومده که یکی از بهترین فرهنگ های موجود فارسی به آلمانی، آلمانی به فارسی است که متأسفانه در ایران هم چندان شناخته شده نیست.
نیستش. خب ما به دوستانمون وعده شعر هم دادیم آقای دکتر.
بله.
یه شعری هم براشون بخونیم که هم ذائقه برنامه عوض شه، هم دوستانمون آشنا بشن با اون شیوه ترجمه و زبانی که در ترجمه اشعار مولانا به کار رفته. موافق هستید؟
در خدمت.
بسیار خوب. امروز روز شادی و امسال سال گل، امروز روز شادی و امسال سال گل، نیکوست حال ما که نکو باد حال گل. گل را مدد رسید ز گلزار روی دوست، تا چشم ما نبیند دیگر زوال گل. مست است چشم نرگس و خندان دهان باغ از کر و فر و رونق و لطف و کمال گل. سوسن زبان گشاده و گفته به گوش سرو اسرار عشق بلبل و حسن و خصال گل. گل آن جهانی است نگنجد در این جهان، در عالم خیال چه گنجد خیال گل.
Heute ist der Tag der Freude. Heuer ist das Jahr der Rose. Schön ist unser Zustand, dass der Zustand der Rose schön sei. Der Rose kam Hilfe aus dem Rosenbeet des Angesichts des Freundes, so dass unsere Augen nicht wieder den Untergang der Rose sehen. Trunken ist das Auge der Narzisse und lachend der Mund des Gartens. Über Angriff und Flucht und Glanz und Liebenswürdigkeit und Vollkommenheit der Rose. Die Lilie hat die Zunge gelöst und ins Ohr der Zypresse gesagt, die Geheimnisse der Liebe, der Nachtigall und der Schönheit und der Eigenschaften der Rose. Die Rose ist ein Geschöpf jener Welt. Sie hat nicht Platz in dieser Welt. Wie fände in der Welt der Vorstellung, die Vorstellung der Rose Platz?
خب دوستان، ترجمه‌ای که شنیدید ترجمه یکی از اشعار بسیار معروف مولانا بود. این شعر رو شاید آقای دکتر فیروزآبادی، خیلی از دوستان ما در کتاب‌های ادبیات دوره دبیرستانشون هم خوندند. و ما این ترجمه رو در واقع ترجمه ملتسر بود.
بله، بر اوتوفون ملتسر.
بله، بر شعر مولانا که شعر پارسیش رو من خوندم و شما هم ترجمه آلمانیش رو زحمت کشید قرائت کردید. ادامه بدیم بحث تأثیر مولانا.
عرض کنم که یک بار دیگه تأکید میکنم برای اینکه اوتوفون ملتسر زحمات بسیاری کشته، ولی در زمان حیاتش اینا هیچ کدوم چاپ نشده بود و بعدها با تلاش بود که این کتابی که الان ازش نمونه خوندیم، در واقع وگر تنهاست عاشق نیست تنها عنوان این کتاب هست به زبان آلمانی. البته آقای دکتر رستگار در جایی در مقاله یاد کردن از این نکته که بخش‌های از مثنوی رو هم آقای ملتسر ترجمه کردن به زبان آلمانی.
بله.
اما منتشر نشده. اینا در طول زمان داره منتشر میشه، یعنی اینکه 20 ساله که آقای دکتر رستگار دارن این مجموعه رو منتشر میکنن و دونه دونه داره.
شاید به همین خاطره که ملتسر به مرور داره شناخته میشه. دلوقتي. یعنی اون شناختی که باید داشته باشیم نسبت به این ایران شناس و به خصوص کسی که در زمینه اشعار مولانا کار کرده اونقدر بایسته و شایسته نیست.
نه، متاسفانه شناخته شده، به خصوص اینکه چهره دانشگاهی هم نبوده. یعنی
بله.
که بیشتر چهره در واقع آموزگار بوده، یک دبیر دبیرستان بوده، ولی با علاقه خودش به سمت ادبیات فارسی. در اصل مطلب تنهایی خودش رو در اون دوره با سرودن و ترجمه اشعار سپری کرد.
بله.
عرض کنم که ما اینجا جا داره که به خیلی از نکته های دیگه و مترجمان بسیاری اشاره کنیم که از اینجا به بعد هستن. این ما تقریبا رسیده ایم به سال 1960، به اون دوره‌ای که بعد از جنگ دو جهانی دوم. بله. در آلمان هست
دیگه. زمانی هست که کم کمک فکر میکنم کسانی مثل دکتر آنه ماری شیمل، چون به هر حال کسی بود که در زمان جنگ هم مشغول کار بود داخل خود آلمان، کم کم دیگه اون شور و شیدایی داره درشون به وجود میاد.
دقیقاً داره اتفاق میفته. خیلی من خاطرات خانم آنه ماری شیمل رو با عنوان زندگی غربی شرقی من ترجمهش کردم به فارسی. بلی. سالها بیشتر دوبارم تجدید چاپ شده تو این سالها. فکر میکنم اگر یه برنامه خاص
اصلا اون رو که ما وعده کردیم، من حالا فقط به خاطر این گفتم چون خواه نخواه دوران جنگ جهانی دوم و اتمام اون آدم رو به یاد این بزرگ زن میندازه. ولی خب اون رو که وعده کردیم حتما یه برنامه در این زمینه حتما خواهیم داشت.
میدونید که در ترکیه او رو به اسم جمیله صدا میکردن.
بله، و میدونیم این رو هم شاید خیلی از دوستان شنوندهمون هم بدونن که دلباختگی عجیبی ایشون به شرق و به شعرهای شرقی داشت، به شعرهای ترک زبانی که به خصوص در آثارشون تمایلاتی به تصوف و صوفیه داشتن، به شعرهای پاکستان عرض بزرگتون، به شعرهای ایران بزرگ. این یه جور شیفتگی، یه جور شیدایی. به ایران هم سفر کردن ایشون و خب به هر حال ناشناخته نیست در ایران با ترجمه آثاری هم که به هر حال در ایران داریم ازش. بعد
عرض کنم خدمتتون که به این نکته جالب اینجاست که مولانا تقریبا همه عمر دغدغه خانم آنه ماری شیمل.
بله.
و بدون هیچ اقراقی، بدون هیچ اقراقی باید عنوان کرد که خانم آنه ماری شیمل بزرگترین مولانا پژوه زمان حاضر هست. به دلیل خیلی از آثاری که نوشته. شاید فقط نام ببریم از اینها به خاطر اینکه بعدها بیشتر به سراغش خواهیم اومد. این است که مثلا در دوره جنگ جهانی دوم ایشون مدتی اسیر بود.
بله.
به دلیل اینکه اسیر آمریکایی‌ها بود، به دلیل اینکه در وزارت امور خارجه آلمان کار میکرد و مترجم زبان ترکی و فارسی بود در اونجا، در اون بخشی که کار میکرد. توی اون فاصله تنها مونس زندگیش ترجمه در واقع نیکلسون از مثنوی بوده. بله. که توی چمدونی با چند تا لباس همراهش بوده همه جا و میگه که من تمام مدت داشتم این رو میخوندم. به همین دلیل 1952 خودش یه مجموعه شعر از خودش منتشر میکنه به اسم نوای نی.
بله.
دیگه وقتی نوای نی رو
کاملا معلومه دیگه تأثیر از همون مثنوی است.
کمی بعد اثر دیگری داره، صور خیار در آثار مولانای رومی، 1949 حدودن این اثر منتشر میشه. یک گزیده‌ای، ترجمه گزیده‌ای از دیوان شمس انجام میده. بعدها اون شهر کبیر انقاروی رو تصحیح میکنه. و اقراق نکنیم، اقراق نکنیم. اون چیزی که مهم هست این است که بزرگترین اثری که در شناخت مولانا هست برای فارسی زبان ها هم جذاب بوده شکوه شمس.
بله.
شکوه شمس. بله. که در 18 فصل نوشته شده و حسن لاهوتی، استاد حسن لاهوتی که هر جا هستن انشالله سلامت باشن، ایشون ترجمهش کرده. از در واقع شاید بشه گفت که ژرف‌ترین پژوهش ها در آثار مولاناست و در شناخت و درک واقعی از مولانا هست.
من فکر میکنم آقای دکتر فیروزآبادی بیراه نگفتیم اگر بگیم تمام کتاب هایی که پروفسور شیمل نوشتن در زمینه شرق، یه جاهایی مثل برنامه ما که هر زمان ما تو هر برنامه یه صحبتی میکنیم، بالاخره یه جایی به گوته یا روکرت یا هامر میرسیم. او هم هر زمان در کتاب‌ها شما ورق که میزنید خواه نخواه یه میلی، یه تمایلی به سمت مولانا رو در اون کتاب، حتی اگه موضوع کتاب مولانا نبوده باشه.
اتفاقا همین مثلث مهارت داره، یه کمی علی زلی دیگه هم داره که شما بهش اشاره کردید به درستی، اقبال لاهوری.
بله عرض کردم، چون بحث بنگال و پاکستان و هندوس، یعنی شبه قاره هند، از اون طرف بحث، چون حالا ترکیه که ما بحث ترکیه رو میکنیم، قطبی که اونجا وجود داشت به لحاظ ادبی برای خانم شیمل همون مولاناست که در قونیه است، و در ایران هم شاعرای ایرانی که از بسیاریشون یاد میکنه، از جامی به نوعی، از عطار به نوعی، از سنایی. ولی جالب اینه که این مثلث رو، یعنی ایران و ترکیه و پاکستان رو، یا بهتر بگیم شبه قاره هند رو، همیشه ما تو آثارش میبینیم. یک گام دیگه فکر میکنم از برنامه باقیست، انشالله با دوستان همراه خواهیم بود این گام رو. خب ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم در مورد مولانا، و اگه بخوایم از مولانا باز هم بگیم، فکر کنم باز یک برنامه دیگه ما نیاز داریم که در مورد مولانا سخن بگیم. ولی بگذارید این برنامه رو، چون از پروفسور آنمالی شیمل یاد شد و ما البته قطعا در مورد ایشون یک برنامه مفصل خواهیم داشت، با ذکری از سایر آثار ایشون به پایان برسونیم تا مقدمه باشه برای برنامه بعدی.
عرض کنم که در بین آثارشون شکوه شمس رو که نام بردیم، مولانا پیر تقدس باز کتاب دیگری است، ترجمه کتاب فیه مافی مولانا رو انجام داده، یک کتابچه کوچکی دارد که خیلی هم خواندنی و زیباست، با ترجمه آقای دکتر فریدون بدری، به نام تو آتشی و من باد. بعد این کتاب جذاب از این جهت که توش فصل به فصل یاد میکنه از زیارت مرقد مولانا در قونیه.
حالا میدونید این دوستان شنوندمون اونقدر فرهیخته هستن که قطعا به دلیل این نامگذاری پی بردند، ولی من اجازه بدید فقط یه اشارتی بکنم. این دقیقا اشاره به همون بیت معروف مثنوی است که در نینامه مولانا است که آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد.
دقیقاً همینجوری. من فقط برای اینکه یه اشاره کوتاه کرده باشم به خانم آنمالی شیمل، تو مقدمه شکوه شمسش ایشون به نکته اشاره میکنه. میدونید چله نشینی در بین عرفا و
مرسوم بوده،
یعنی پخته شدن انسان و شکل گرفتنش هست.
که ای صوفی شرابان گه شود صاف، که در شیشه بماند اربعینی. اینو حافظ هم میگه.
دقیقاً عرض کنم که خود ایشون در مقدمش میگه که با این حال مؤلف کتاب حاضر باید اذعان کند که دقیقاً مدت 40 سال به مولوی دلبسته بوده. پیشینه تاریخی، خیال بندی های مولوی، الهیات مولوی، نفوذ مولوی در غرب و شرق، که فوق العاده مقاله زیبایی است، مقاله خیلی خیلی کامله، و خیال بندی های مولوی، مثلا در جاهای مختلفش اشاره به این صور خیال،
اصلا کتاب داره در این مورد. بله
دقیقاً همین نکته درش صادقه. یه چیز جالبی هم از ایشون من یادم که حالا وقتی صحبت از مولانا میشه کلامم رو در واقع با این خاتمه بدم از ایشون. ایشون میگفت اگر سخن از جهانی سازی داره میشه و بحث جهانی شدن و جهانی سازی که جنبه های منفی بسیاری هم با خودش داره، در این حال یک جنبه مثبت وجود داشته باشه، اون حضور مولانا در سراسر جهان
است. چقدر زیباست، چقدر زیباست، واقعا همینه. چون مولانا به زیبایی خودش این رو گفته قبلن که ملت عاشق، حالا ملت نه به معنای معنایی که به معنای نیشن شاید مثلا ما الان داریم توی زبانمون، نه، ملت به معنای اون عقیده و مرام و مسلکه، ملت عاشق ز ملت ها جداست، چون در برخی از نسخ هم گفتن مذهب عاشق ز مذهب ها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. وقتی بحث خدا پیش میاد طبیعتاً این نقطه اشتراکیه که میشه روش انگشت گذاشت. سپاسگزارم آقای دکتر فیروزآبادی، بحث بسیار خوبی بود. امیدوارم هفته آینده هم باز خداوند عمری بده و بتونیم ادامه بدیم بحث تأثیر مولانا رو در ادبیات آلمان. با شما فعلا خداحافظی میکنم. دوستان شنونده، فرهیختگان ارجمند، تا هفته آینده برنامه دیگر از به باغ همسفران با شما هم خداحافظی میکنیم. بدرود، تا هفته دیگر.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابا به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.